اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه 27 آبان ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 6 ماه صفر سال 1437 هجری قمری مطابق با 18 نوامبر 2015 میلادی مباحثمون در طب المعصومین مبحث کدو طبیعی ارگانیک. گفتیم یقتین کدو حلوایی یا کدو عسلی به رنگ‌های زرد، قهوه‌ای، کمرنگ یا پررنگ تقریبا رنگ حنایی، یکی هم رنگ قرمز، وزنای مختلف، شکلای مختلف، گاهی وزنش به 60 کیلو هم میرسه. دوبا یعنی کدو مسما، کدو خیاری، کدو رومی، کدو سبز، کدو خورشتی. قرع کدو تنبل، کدو گرد سبز لجنی به لغت یونانی قروفل. در سوره صافات آیه 146 در قصه حضرت یونس نبی علی نبی و آلی و علیه السلام و انبتنا علیه شجرتا من یقطین، پوست نسوزه، پوست ترک نزنه، آفتاب سوختگی نگیرین، سرطان پوست نگیرین، همچنین گوشتت که کم شده، گوش بر بدنت به روی، مزاجت که ضعیف شده، لطیفه، خفیفه. شما عرض کنم که این کدو خیلی به مزاج ضعیف میسازه، لذا داره تو روایات که این کدو رو میمکید میخورد، نه اینکه به جای بخوره. حضرت یونس وقتی که از دل اون ماهی اومد بیرون، که تو روایات بعضیش داره 3 شبانه روز اونجا بود، اگر خدا میخواست تا بسیار همجور باید اونجا میمون تا قیامت، تا وقت معلوم. حالا مؤمناتو روایات داریم، مثلا در مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 426 حدیث 8 خط تیره 20436 و مکارم الاخلاق صفحه 177 اول روایت بیان شده و صفحه 427 حدیث 11 خط تیره 20439 کلول یقتینه، کلو الیقتینه، کل الیقتین، فلو علم الله ان شجره اخف من هذه لانبتها على اخي يونس. وقال صلى الله عليه واله. تا آخر آیه در بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 297 و طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 28. پس این روایتی که خوندم 4 سند داره، هم مکارم الاخلاق، هم مستدرک محدث نوری، هم بحار و هم طب النبی ابوالعباس المستغفری. این روایت از خارج خوندم، آیه قرآنم از خارج خوندم. حالا بیایم تو کتاب از طب المعصومی دکتر لبیب بیرون آخر صفحه 312 روایت میاره از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت طولانیه، اولش نوشته نشده، دنباله روایت تو کتاب اومده. اذا اتخذ احدکم مرقا، اگر یکی از شما انسانها و مسلمانان خورشتی بخواد درست کنه به صورت بخارپز یا آب کم، فلیکثر فیه من الدباء، پس زیاد قرار بده تو خورشتش از کدو، مثلا کدو مسما، کدو خورشتی. فلیکثر فیه من الدباء، چاپخونه یادش رفته من بنویسه، یک من به کتاباتون اضافه کنه. فلیکثر فلیکثر فیه من الدباء فانه یزید فی الدماغ والعقل. پس تحقیقا فانه یزید فی الدماغ والعقل، پس تحقیقا این اضافه نمودنه دبا، کدو مسما، کدو رومی، کدو خورشتی، به خورشتت که اضافه میکنی یزید و فی الدماغ، هم زیاد میکنه عملیات مغزیت رو. تو بحث قوت و ذاکره، توان بازبینی اطلاعاتت بره بالا. والعقل یکی از اسباب افزایش عقل، افزایش عقل گویی به خوراک درمانیه که استحکامش باقی بمونه، عملیات عقلی هم چی؟ افزایش پیدا. مثل زنجفیل پرورده شده در عقل، زنجفیل پرورده شده در عسل، زنجفیل پرورده شده در عسل طبیعی، مثلا عسل گون. یه بار دیگه مؤمنان، نه، بحث همنشین خوب داشتنه، مصاحب خوب داشتنه، مجالست الاخیار یزداد و فی العقل، عقل انسان رو زیاد میکنه. چیزای دیگه هم هست، حالا خواستم اینجا بگم. یه بار دیگه بحث فکره، باز اونجا هم باز چی؟ یه سری مطالب هست که باید مواظب باشی فکرت خوب باشه، فکرت بد نباشه. بعد فکر خوب چه اثراتی داره، باز اونا رو انشالله خدمتون میگم. این روایت هم که تو رمز و صحه بود، تو مستدرک هم بود. و اینا یادتونه گفتم زماد قرع یا کدو در یافوخ، یافوخ سبیگ، یافوخ یعنی ملاج سر، اینجا که نبض میزنه تو بچه ها، گفتیم زماد کدو رو اگر روی یافوخ سبی بگذاریم، یعنی روی ملاج سر، ورم مغزی بچه خوب میشه، ورم مغزی بچه خوب میشه، بحث نفریت مغزی. گفتیم حتی از برادر اهل تسنن هم هستن، مثل رازی در کتاب الحاوی یا خلاصت الراز حاوی، خلاصت الحاوی صفحه 169، صفحه 169. حالا اگر کسی بخواد هم فکرش هم عقلش و هم نورانیت و درخشش مرکز تعقل یا قلب آدمی و هم توی سلامتی و درخشش عمل کرده مطلوب قلب سنوبری که عضله گوشتی پشت قفسه چپ سینه است غالباً، اگر بعضی کودکان که اعضاشون جا به جا باشه. در همه اینایی که گفتم ها، میدونی چیه؟ ضیاء القلب من اکل الحلال. علیکم السلام. ضیاء القلب من اکل الحلال، این فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلامه در تحفه الرضویه فی مجربات الامامیه مقدمه کتاب صفحه 9. از کتاب نصر اللعالی صفحه 80 ترجمه شیخی. قال امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام ضیاء القلب من اکل الحلال. این عمدن گفتم تا مردم دنیا بدونن غذای حلال چقدر مهمه، نوشیدنی حلال چقدر مهمه. فریب فیلم های هالیوودی غرب و شرق نخورن و حرام خور نباشن. همین. حالا این کدویی که میخوره حلال طیب باشه، تازه سالم بهداشتی باشه، به درآمد حلال باشه، به احتکار نباشه، شبهناک نباشه، غصبی نباشه، دزدی نباشه، گران فروشی نباشه. پس اثر مطلوب وضعی کدوی حلال، بخارپز یا خورشتی، هم افزایش عملیات ذهنی تو بحث قوه مفکره و نگه داشت فکر خوب متمرکز، تناوبی، مقطعی و یا استمراری، و همچنین بحث ازدیاد عقل و عملکرد عقل به مجالست الابرار، یعنی همنشین با چهارده معصوم بشی، با کلمات چهارده معصوم انس بگیری و بنات بر عمل بگذاری، همونطور که با قرآن صامت انس با قرآن باید داشته باشی و بنات بر عمل بگذاری. و همچنین مؤمنا اتیکای بعدی که گفتم، میخوام قلبم عمل کردش خوب باشه، رسوب تریگلیسرید خون تو رگهای کرونر قلب نباشه، درخشش قلب سالم جلوگر باشه در همه اعضا و جوارح بدنه، و درخشش عقل فعال کاربردیت نمایان باشه، به اعمال خوبی که ازت سر میزنه. عمل خوب چه عملیه؟ عمل صالح خالصانه است. ضیاء رو دارم میگم، نه نور رو. نور بازتاب صحیح شیء نورانیه که درخششش ذاتیه، بازتاب نور، منبع نور. اینه میگیم چی؟ نور. والقمر نورن. یه بار میگیم ضیاء الشمس، جلوگری و درخشش نور شیئی که ذاتن منوره و ظلمات رو روشن میکنه و منور میکنه. گرفتین چی شد عمو جان؟ حالا من کدوی حلال میخورم نه حرام، تا ضیاء القلب پیدا کنم. یکم توضیح دارم، فازش قویه، بیشتر نمیتونم توضیح بدم. لذا امیر المؤمنین فرمود ضیاء القلب من اکل الحلال. خیلی این مهم مؤمنه، چون اگر آدم حرام خاری پیشه کنه، نجاست خاری، مسکرات، همه چی رو به سقوط میره، همه چی رو به سقوط میره، یعنی اکثریت پهنهای مثبتش رو از دست میده. یکیش نورانیت عقله، یکیش نورانیت فکر و اندیشه صحیحه، یکیش نورانیت شعوره، درک صحیحه، یکیش نورانیت عمل صالح، یکیش نورانیت نیت خالصه. همجور مثبتاشو یکی پس از دیگری از دست میده. روایت بعدی عن النبی، حالا برای اینکه ذهنتون بازتر شه یکم من بیشتر توضیح بدم، یادداشت بفرمایید. نور و مشتقات آن در قرآن مجید عظیم کریم 49 بار آمده، 49 بار آمده. قبلش قدر متیقن این است که نور یکی از اسماء الهی می باشد. الله نور السماوات والارض، نورانیت خدا ذاتیه، لذا ضیاءه. ظلمت ها رو تبدیل به روشنایی میکنه، مثل اینکه سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. لذا خدا ذاتش نوره، منور غیرم هست. چهارده معصوم به اذن الله نور رو دریافت میکنم، منور غیرم هستم. طاهرون فی نفسی مطهرون لغیری. لذا مسئله چهارده معصوم، مسئله رسول الله و حضرت زهرا و دوازده امام معصوم، مسئله آب آشامیدنی سالمه که ذاتن طاهره و مطهر غیره. هر نوع خباست و نجاستی از بین میبره، به شرطی که مردم دنیا دوست داشته باشن پاک زیستن را، محیط سالم را، روابط عمومی سالم را. میگیم حالا رجوع کن به چهارده معصوم تا زندگی پاک واقعی داشته باشی، محیط پاک سالم، هوای پاک سالم. نه اینکه بیش از 100 ساله این الفاظ رو بلغور کنید به اسم یونسکو یا حقوق بشر، اما از همیشه تاریخ کثیف‌تر، لجنتر، آلوده تر و ضریب آلودگی های صوتی، هوافضایی، آلودگی های آب، محیط و مانند او، جنگل و غیر جنگل و مانند او، رودخانه و و و همه جا رو لجن برداشته، کثافت برداشته، آلودگی برداشته، به خاطر اینکه مردم دنیا از چهارده معصوم فاصله گرفتن و خدا رو از صحنه زندگیشون حذف کردن، لذا از نورانیت افتادن، تو آلودگی میغلطه و با آلودگیش افتخار میکنه، لعاب علمی بهش میده، میگه حاج آقا بنده تو بحث آب و فاضلاب مهندسی فاضلاب میکنم. خب چیکار میکنی عمو؟ تو اگر 20-30 سال این کار میکنی، کشور فرانسه نزدیک 70 ساله. اینکه دستشویی مردم و هوازدگی و چی و چی و چی اینا، بعد داخل آب و شرب مردم میشه، یا جاهای دیگه نمیخوام مثال بزنم. میدونی هنر چیه؟ هنر اینه که گناه نکنید و تقوای عملی داشته باشید. استغفار شرعی، توبه نصوح، انابه داشته باشید. خدا از زمین و آسمان بر سر شما برکاتشو نازل میکنه، از جمله آب آشامیدنی سالمه. اگر گناه عمدی کنید، تکرار کنید، ادامه بدید، توبه نکنید، به چی خوردن میافتید؟ ولی به اسم علم و علمی، نظیر اقوام گذشته که از روی تکبر و طغیان به جای اینکه با نوار بهداشتی و پوشک و پارچه تمیز بچه‌شون رو تمیز کنن، بچه‌شون رو با نون سالم تمیز دستشویش تمیز میکردن، اون طرف شهرشون کوهی از نان خشک آلوده بود. خدا اونها رو مبتلا کرد به قحطی، به گونه ای که همون نونها رو میرفتن تکون میدادن و میخوردن. من موعظه میکنم مردم دنیا رو، میگن فریب یهود نجات پرست رو نخورید، گناه عمدی نکنید، گناه عمدیتون رو تکرار نکنید، بعد مجبور میشید به اسم علمی آب آلوده میخوری، ولی در ظاهرش میگه آب پاک. حاج آقا مهندسی آب و فاضلاب شد. من یه موعظه کردم هم خودم و هم مردم دنیا رو، خودتون میدونید. خدا رؤوف بالعباده، چارده معصومش رؤوفن، شاهدن، ناظرن، هادی امتن. حرفی خوبا رو گوش کنید، گناه عمدی نکنید، کارای خوبتون انجام بدید. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لانزلنا عليهم بركاتا من السماء والارض. خدا برکاتش از آسمان و زمین بر شما نازل میکنه. میخوای مدرارا؟ میگه استغفار کن. امیر المؤمنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه دو تا دعا داره برای طلب باران، نزولات آسمانی به نحو صحیح. امام سجاد علیه السلام یک دعا داره تو صحیفه سجادیه. این همه دعا میکنید، یه بارم بیاین دعای معصوم رو برای خدا بخونید، خیرشه ببینید. اینم موعظه ما به مردم خوب دنیا که از قفلت و جهل در بیان و عدو اطوار غرب و شرق رو در نیارن، بیان برای لحظه ای هم که شده اطاعت و تبعیت از چهارده معصوم کنن، خیرش هم ببینم. کتاب زندگی سعی شما تو دنیا و آخرت قرآن مجید عظیم کریمه. فریب تراشه های یهود در آخر زمان یا صهیونیست بین الملل نخورید که مشتی داعشی هستن، که مسلمون یهودی صفتن، هیچ ربطی به تشیع ندارد، هیچ ربطی به اهل تسنن ندارد، مشتی افراد مسلح شرورن، جاده صاف کن اسرائیلن. مردم دنیا که مردم محقق و پژوهشگری هستن، مردم عاقلی هستن، کار به مشتی تراشه های یهود نگیرن، یک مطالعه کنن قرآن رو، یک مطالعه کنن روایات اهل بیت رو، خیرشه ببینن. مسلمان هم همجور بناشونه بر عمل بگذارن، عمل صحیح ولایی. لذا بحث ضیاء یعنی درخشش منبع نوری، بحث نور یعنی بازتاب نور منبع. اما اینکه بعضی بزرگان تو کتاباشون یا تو درساشون فرمودن مثلا النور ماهو نور فی نفسه و منور لغیره که مظهر یا ظاهر درخشش ذاتی داره، تو بعضی مسائلش خوبه، تو بعضی مسائلش فرمایششون ناتمامه. نور حسی مثل نور چشمی، نور خورشید، نور چراغ، نور پروژکتور و مانند، و نور فکری که بحث نور ذهنی باشه، نور عقلی که بحث نور عقل باشه، بهش میگیم نور قلبی به اصطلاح عرفان و سیر و سلوک. بعضی افراد تو فلاسفه یا عرفان مثلا ملا صدرا در اسفار اربعه جلد چهارش میگه نور السماوات والارض، نورش نور شهودیه، نور صدیقون و شهدائه. ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا در تفسیر صافی که تفسیر بسیار خوبیه، چون اکثر روایاتش صحیح و موثقه، حجم تفسیرم کمه، 5 جلد. ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی می‌فرماید این آیه قرآن اولئک هم الصدیقون و الشهدا، میگه من هر وقت به این آیه می‌رسیدم بسیار گریه می‌کردم. رضا گوییم به تحقیقات بعضی از دکترای مؤمن مثل دکتر منصور لاریجانی، دکتر منصور لاریجانی متخصص فلسفه و عرفان از دانشگاه تهران، حالا اینها با استفاده از این مسائل یه مطلب خوبی هم دارن و او چیه؟ می فرماین شهدا، شهدای در راه خدا، فی سبیل الله، ای فی سبیل ولایتنا، شهدا از ما دل شاهد میخواهند، یعنی شاهد بر صداقت و صدق شهدا داشته باشیم. نه منکر مقاومت و استقامت و منکر شهید و سیر سلوک شرعی شهید باشیم، نه گامهای امت در راستای گامهای شهدا باشیم که در راستای گامهای معصومینه. معصومین رئیس العقلان، عقلشون فعال کاربردیه، دائما عقلشون بالفعله. شهدا هم تو همین خط سیر میکنن. پس افراد جامعه باید کارهاشون عقلایی باشه، به نوع عقل متصل به وحی. دوم، روحیه مقاومت و استقامت از دست ندند تا ذلیل نشوند، زیرا که اگر روحیه مقاومت و استقامت از دست بدی، جهاد فی سبیل الله که اسلام ولاییه از تو سر نمیزن. جهاد تصنعی سر میزنه که به دیکته یهوده، میشه عین این داعشی ها که هر فسق و فجوری میکنن، سرسوزنی هم توش جهاد مقدس نیست، بلکه کوشش و جدیت بی مورد به نوع شرارت فراگیره. مشتی اشرار مسلح که پول پرستن، پول یهود نجات پرست میگیره که صهیونیست بین الملله و شرارت هم میکنه، هیچ اصلی هم رعایت نمیکنه، نه اصول انسانی، نه اصول اسلامی، نه اصول ایمانی، اصلا نمیشه داعش. این که میگیم عقلت فعال باشه، کاربردی باشه، مقطعی، متناوب و مستمر باشه، هر کدوم جاش فرق. بعد میگیم با توجه به خدا، با توجه به حساب قیامت، با توجه به اسلام ولایی، با توجه به اطاعت و تبعیت از چهار معصوم. حالا میگیم میتونی از خوراکی هم استفاده کنی، خوراکیت حلال باشه، از جمله کدوی حلال. خب معنی شد آقا؟ اینا رو یکم توضیح دادم جگرت حال بیاد، اون کلام دماغ فقط مغز و اعصاب نگی، بعد بیا تو حفظ تعادل روانی و عدم آشفتگی ذهنی و ازدیاد فکر خوب متمرکز و نگه داشته عقل فعال کاربردی. فانهو یزید و فی الدماغ والعقل. خوب معلوم شد آقا؟ پیغمبر اکرم فرمودن حاج آقا اگر قلبت مثلا سنگ دله، با یاد خدا قلبت رو رقیق کن، جزو مخبتین باش، جزو مخبتین، نخبگان الهی باش تا قلبت رقیق بشه. بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله. حاج آقا من هنوز مثل یه خوبا اینقدر خوب نشدم، بسم الله میخوام خوب بشم. میگه حد اقلش اینه که عدسی بپز، قاتیش، کدو هم بکن، هم فعالیت های ذهنی، مغزی، عقلیت خوب میشه، هم سنگدلیت خوب میشه، رقت قلب میگیری. شقاوت بده، سنگدلیه، رقت قلب خوبه. چی خوب نیست؟ دل نازکی خوب نیست، یک نوع بیماریه. باید ببینیم که آیا کمخونی شدید داره، آیا افسردگی شدید داره، یا بعضی دیگه بیماری های خاص داره. دل نازکی بد، شقاوت و سنگدلی هم بدتره، اما اونی که خوبه چیه؟ رقت قلبه، که نشونه رحمت، عطوفت، مهربانی، همدلی، همزبانی، ولی وحدت پیرامون ولایت حقه، نه وحدت پیرامون ولایت باطل یا ولایت شیطان یا وحدت پیرامون نفهمی یا فسق و فجور. نه نه، این وحدت ها به مفت نمیاد، چون اینا چیه؟ اینا اسم عدوانه. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الدباء بالعدس رق قلبه عند ذكر الله وزاد في جماعه. هر کسی که کدو مسما رو با عدسی بخوره هم قلبش رقیق میشه هنگام یاد خدا، هم اگر ازدواج قانونی و شرعی کرده جلو ناموسش خجالت زده نمیشه، از پسش بر میاد تو سلام علیک خصوصی. گرفتیم مؤمنات چی شد؟ از امام رضا علیه السلام شجرت الیقتینه هی الدباء و هی القرع، اینم طبق بعضی روایات. از امام صادق علیه السلام قال امیر المؤمنین علی علیه السلام کلو الدباء، کلو الدباء، کلو الدباء و نحن اهل البیت نحبه، و ما اهل بیت عصمت و طهارت کدوی طبیعی ارگانیک بخارپز یا خورشتی ولی آبش کم باشه ها، پر ادویه و پر نمک و پر چرب نباشه. این طور کدوی مؤمنو دوست داریم ما، چون فواید بسیار داره. شخصی میگوید گفتم به امام صادق علیه السلام این روایتی که روایت شده از امیر المؤمنین علی علیه السلام فی الدباء انه قال کل الدباء فانه یزید فی الدماغ، فعالیتای ذهنی رو به نوع صحیح زیاد میکنه. فقال امام صادق علیه السلام بله فرمایش امیرالمومنین درسته. اضافه بر فرمایش امیرالمومنین چیه مؤمنا؟ و انا اقول و اضافه، علاوه بر او خاصیتی که داره خواص دیگه هم که هست، این که بدونی تو یه پرسشگر، و انا اقول انه جید لوجع القلنج، کسایی که دردهای اسپاسمی دارن گرفتگی های عصبی یا گرفتگی های عضلانی دارن ناشی از تصلب شرائین، ناشی از چربی خون بالا، چربی های مضر خون، ناشی از کم تحرکی، ناشی از کافی نبودن رطوبت لازم در مغز. و چند تا نقطه بزن، حالا انه جید لوجع القولنج، کدو کدو نفع میبخشه و دردهای قولنجی و اسپاسمی و گرفتگی رو چیکار میکنه؟ برطرف میکنه، چه اسپاسم عضلانی چه اسپاسم عصبی. امام رضا علیه السلام فرمود اذا طبختم الطعام فاكثر القرع، هنگامی که غذا میپزید و کدوی طبیعی رو بیشتر توش قرار بدید، فانه یسر القلب، قلبتو مسرور میکنه، مخصوصا قلبی که حزین باشه، قلبی که غم و اندوه گرفته تش مؤمنا. یا حاج آقا نمیدونم چه من، نمیدونم چرا حالت افسردگی منو برداشته، میگه غذاتو با کدو بخور، مخصوصا کسانی که کلسترول بدشون LDLشون بالاست، تریگلیسیریدشون بالاست، آنزیمای کبدیشون بالاست و یا رطوبت و یا رطوبت اضافی بافتی ندارن بلکه رطوبت لازم بافت رو هم از دست دادن، مثلا جایی بوده که خیلی گرم و خشک بوده یا شغلیه که حرارت اون شغل زیاده، مثلا تو معادن کار میکنه، مثلا تو جای تنور کار میکنه، جای مثلا شما عرض کنم که ذوب فلزات کار میکنه یا قسمت آلیاژها کار میکنه. تصور فهمون این مؤمنا حرارتای محیط زیاده یا دمای محیط طبیعتا زیاده یا تحرکش زیاده، تعرق زیاده، گاهی میبینی آب لازم بافتی هم کم شده، چه در پوست چه در بافت عضله. یادتون باشه یکی از چیزایی که عضله از دست رفته رو برمیگردونه همین کدو حلوایه، همین یقطینه. رضا تو روایات شیعه داره این عضله حضرت یونس که یک کم تحلیل رفته بود و این پوست شریف بدن حضرت یونس علی نبی نوالی علیه السلام که نازک شده بود و این نور آفتاب اذیتش میکرد، خدا براش چیکار کرد؟ این کدو رو خلق کرد، این یقطین رو. لذا ایشون معدش هم که ابتداعا ضعیف بود، کنار ساحل افتاده بود، این کدو رو میمکید، این لپاشو تصاف همینی؟ نه که به جای قورت بده یا فرصت داشته باشه که چیکار کنه؟ آب پز کنه، نه، همجور خام به صورت میکیدنی. لذا میگیم چی؟ همون کدو عسلی هم بهش میگن، چون شیرین و خوشمزه است. این کدو حلوایی رسیده است، ارگانیک. مخصوصا اگر آب چشمه یا چشمه سارم بدی، خدا پدر مادر این مؤمن رو بیاموزه، حاجی آقای مجیدی. اینجا مؤمن ها واقعا شیرینه. شما آبای تصفیه شده فاضلاب نده به این کدو و مدو و اینا و سیفیجات اینا. آب چشمه باشه یا چشمه سار باشه، ببین چقدر شیرینه، این میشه کدو عسلی. میخوام روایات بگم که میخوای تصور کنی ها، پوست کدو حلوایی زخیمه، خب پوستش میکنی، ولی دور ننداز، فوائدی داره. حالا منظورم این لپاشه، به اصطلاح علمی پیاره‌هاش، اینا رو هم بجو بخور، یا به صورت میکیدنی. اگر معده ضعیفه، پوستت هم نازکه، عضلات هم تحلیل رفته، از روایات یاد میگیریم. این روایتی که وسط گفتم ها، 5 سند در کتب شیعه داره. دیدی قلب غمگینت رو مسرور میکنه. چیزای دیگه هم بودا مسرور میکرد. تصاحب فرمودین مؤمنا رفع هم و غم میکرد، مثل انگور سیاه، مثل مویز کشمش انگور سیاه بدون هسته بخوری. چیزای دیگه هم هست مؤمنا، مثل ذکر شرعی بگی، ذکر شرعی لا اله الا الله الله اکبر، که تو روایات اهل بیت هست، هم رفعه هم مقامت میکنه، هم وسعت رزق بهت میده. امام رضا علیه السلام فرمودن علیکم بالقرع فانه یزید فی الدماغ ای یقود تکفیر. امام رضا علیه السلام فرمودن بر شما باد که تو جیره غذاییتون کدوی رسیده ارگانیک باشه، زیرا که دماغ رو زیاد میکنه، فعالیت‌های ذهنی و مغزی تو زیاد میکنه به نحو صحیح. بعد دکتر لبید بیفون اینجا تو کتاب تو پرانتز میاره ای یقود تکفیر، فکر کردن به نحو فکر سالم رو زیاد میکنه، به شرطی که اراده فکر بد، به شرطی که اراده فکر بد نداشته باشی. من برای اینکه این فرمایشات آقایون رو توضیح بدم، حالا باشه انشالله فردا، یک روایت هست مؤمنا 5-6 خطه که اگر آدم ساعتی فکر خوب داشته باشه چه فضیلت هایی داره، و بری پیش عالمی که من و شما رو به فکر خوب واداره، به نوع مقطعی یا تناوبی، مخصوصا فکر خوب متمرکز مستمر، چه مسیرهای مثبتی میری و چه اوجهای واقعی که میگیری. انشاءالله روایاتشو فردا میخونیم. اللهم صل علی محمد.